ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای روسیه یک پاسگاه مرزی در کریمه را به کنترل خود درآوردند. کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. و جستجوها برای یافتن هواپیمای مسافربری مالزی همچنان ادامه دارد. مرزبانی اوکراین اعلام کرد نیروهای روسیه روز یکشنبه کنترل یک پاسگاه مرزی در غرب کریمه را در دست گرفتند. اوله اسلوبودیان، سخنگوی مرزبانی اوکراین، همچنین گفت که این پاسگاه مرزی واقع در غرب شبه جزیره کریمه ساعت 6 صبح یکشنبه بدون هیچ خونریزی به کنترل گروه 30 نفره از نیروهای روس درآمد. مجلس کریمه 16 ماه مارس یک هفته دیگر را به عنوان روز همه پرسی درباره الحاق این شبه جزیره به روسیه تصویب کرده است، اما اوکراین و کشورهای غربی این تصمیم را غیر قانونی خواندند. جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مالزی که از بامداد شنبه با 239 سرنشین مفقود شده همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های مالزی 40 کشتی و 22 هواپیما از کشورهای گوناگون از جمله آمریکا و چین در عملیات جستجو شرکت دارند. این هواپیمای مسافربری بامداد شنبه پس از ترک پایتخت مالزی به مقصد پایتخت چین در منطقه بین دریا و ویتنام ارتباط راداری خود را از دست داد و ناپدید شد. پس از انتشار گزارش‌هایی درباره وجود دو مسافر در هواپیما که گذرنامه اروپایی سرقت شده دارند، مقام‌های مالزی اعلام کردند در حال بررسی فیلم‌های شبکه خبری چین در این باره هستند. هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی گفته است هیچ احتمالی نادیده گرفته نمی‌شود و شماری از نهادهای اطلاعاتی از جمله کارشناسانی از آمریکا در حال بررسی این رویداد هستند. اما به گفته مقام‌های عراقی، صبح روز یکشنبه انفجاری انتحاری در شهر هله در جنوب این کشور روی داد که دست کم 22 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. انتظار می‌رود شمار قربانیان این انفجار افزایش یابد. به گفته پلیس عراق، فرد مهاجم خودروی حامل مواد منفجره را در بین جمعیت روبروی یک پست بازرسی منفجر کرده است. بنابر آمار سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی حدود 9000 نفر در عراق کشته شدند. اما کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است، روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. در این ارتباط همکارم نوشین سید حسینی هم اکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا مروری داشته باشیم بر آخرین تحولاتی که از ابتدای امروز با حضور خانم اشتون در کنفرانس خبری همراه با محمد جواد ظریف آغاز شد و ادامه پیدا کرد با دیداری که با حسن روحانی کاتین اشتون داشت. نوشین، اگر میشه اول بگو که در کنفرانس خبری که خانم اشتون به صورت مشترک با محمد جواد ظریف داشت و اونطوری که گفته شده خیلی کنفرانس خبری کوتاهی بود، چه گذشت؟
درسته، همونطور که گفتی محمد، کنفرانس خبری خیلی کوتاه بود برای اینکه امروز خانم اشتون با 3 از مقام‌های ایرانی قرار بود دیدار کنه. اولیش با محمد جواد ظریف بود که نشست خبری مشترک هم با آقای ظریف اتفاق افتاد و بعدش به شتاب رفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کنه و بعد از اون هم با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیدار کرده. اما در نشست خبری فقط به 2 سوال جواب داده شده، یکی خبرنگار BBC بوده و یکی هم خبرگزاری واحد مرکزی خبر بوده. اما اگه بخوای محتوای جواب‌های این دو نفر رو بدونی، هم آقای ظریف و هم خانم اشتون هر دو درباره مذاکرات هسته‌ای صحبت کردن و در مورد اینکه به توافق نهایی امیدوارند. البته خانم اشتون توی صحبت‌هاش گفتش که توافق اولیه مهمه اما توافق نهایی مهمتره.
I think this interim agreement is really, really important, but not as important as the comprehensive agreement that we are currently.
بله، همونطور که الان هم صدای خانم اشتون رو شنیدید، توافق اولیه میگه که مهمه، اما توافق نهایی خیلی مهمتر، خیلی چالش انگیز هستش و البته هیچ تضمینی وجود نداره که به توافق نهایی برسن ایران و شش قدرت جهانی. و اما آقای ظریف هم در ادامه گفتش که در رابطه با توافق هسته‌ای گفتش که ایران متحده، ایران علاقمند هست که این توافق رو انجام بده، اما طرف مقابل هم باید به تعهداتی که داده عمل کنه.
Iran is determined to reach an agreement. We have shown good faith, we have shown political will, and as far as verification of our side of the bargain is concerned, we've done.
در مجموع این بود، منتها اگر که در مورد موضوعات مورد گفتگو بخوای بدونی، اشاره کوتاهی که کردن دو طرف، یعنی هم آقای ظریف و هم خانم اشتون، این بود که فقط مذاکرات هسته‌ای مد نظر نبوده، بلکه دو طرف در مورد موضوعات منطقه، روابط ایران و اتحادیه اروپا که به هر حال خیلی مهمه، در مورد
افغانستان،
دقیقاً افغانستان، سوریه، عراق و وضعیت منطقه اصولا، و البته خانم اشتون اشاره کرد در صحبتاش، گفت حقوق بشر هم ما در موردش صحبت کردیم، مسئله حقوق بشر در ایران.
اما مسئله دیگه‌ای که وجود داشت این بود که خانم اشتون امروز به دیدار حسن روحانی هم رفت. آیا تا این لحظه خبرگزاری‌ها از محتوای دیداری که خانم اشتون و آقای روحانی داشته خبری رو مخابره کردن؟ چون عکس‌هاش اومده.
درسته محمد، خبر مخابره شده و البته خبرگزاری‌ها متن خبرشون رو به صورت مشترک از سایت حسن روحانی رئیس جمهوری، در واقع سایت ریاست جمهوری ایران برداشتن، به صورت شکل بیانیه مانند داره و خیلی کوتاه هستش. گفته که در واقع آقای روحانی از آمدن خانم اشتون استقبال کرده و گفته که این قدم اوله برای اینکه ما روابط ایران و اتحادیه اروپا رو در واقع در مقیاس‌های بزرگتری این رو گسترش بدیم. و اشاره که هر دو طرف کردن، هم خانم اشتون و هم حسن روحانی، به در واقع گسترده تر کردن روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی ایران و اتحادیه اروپا، یعنی بین آقای روحانی و اشتون، بر اساس این چیزی که سایت آقای روحانی زده، چندان اشاره‌ای به مذاکرات هسته‌ای نشده اونقدر که در رابطه با گام‌های جدید و گسترده تر کردن عرصه و روابط بین دو طرف شده، اونقدر مذاکرات هسته‌ای مرتوجه قرار نگرفته. البته یه نکته‌ای رو هم اضافه کنم که خبرگزاری ها این رو گفته بودن، ربطی به این مسئله حسن روحانی نداره، اینه که خانم اشتون میدونی که روز شنبه وارد شد، شنبه عصر وارد شد و روز جهانی زن بود. خبرگزاری ها هیچ اسمی نبردن، ولی اشاره کردن که خانم اشتون دیروز عصر، یعنی شنبه عصر، با 6 تن از فعالان زن حقوق بشر ایران دیدار کردند بدون اسم بردن. و
اینا کدوم خبرگزاری؟ خبرگزاری رسمی،
خبرگزاری های رسمی ایران مثل ایسنا، مثل فارس، مهر، همه اینا نوشته بودن اما اسمی نبرده بودن. اگر هم که داستان کل سفر خانم اشتون رو هم که میدونی 3 روزه، دیروز اومده و فردا هم قرار به اصفهان، در واقع امروز دیدارهاشو با مقامای رسمی انجام میده و تمام میکنه.
و آخرین دیدارش با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود. خب منتظر میمونیم ببینیم که آیا در ساعات آینده اخبار دیگه‌ای مخابره خواهد شد از دیدار حسن روحانی و کاتی نشتون. نوشین سید حسینی بود که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات گذاشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب اجازه بدید که با یک خبر دیگر ادامه بدیم این بخش خبری رو. محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان، بامداد روز یکشنبه در 56 سالگی درگذشت. به گفته رسانه‌های افغانستان، آقای فهیم به بیماری دیابت مبتلا بود و در پی سکته قلبی درگذشت. از سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت دولت حامد کرزی 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. محمد قاسم فهیم از 5 سال پیش بدین سو معاون اول حامد کرزی بود و در افغانستان به عنوان یکی از یاران نزدیک احمد شاه مسعود، از فرماندهان ارشد جنگ با طالبان شناخته می شد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. امروز خبرگزاری فارس به نقل از مقام های دفاعی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نصب سرجنگی هوشمند بر روی موشک‌های دوربرد ایران صورت گرفته. در همین ارتباط هم اکنون حسین آریان هم میهمان این بخش خبری ماست از بریتانیا. آقای آریان، من سلام میکنم بهتون و پیش از هر چیز دوست دارم بدونم که با توجه به این صحبتی که خبری که منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس نصب سرجنگی هوشمند بر روی موشک‌های دوربرد ایران، دقیقاً منظور چیه و آیا این یک توان نظامی جدیدیه که جمهوری اسلامی ایران داره ازش صحبت میکنه یا در راستای کارهایی که پیش از این صورت گرفته بود و از اون خب بارها که کارشناسان صحبت کرده بودن تحت عنوان بهینه‌سازی نام برده بودن؟
با سلام، این در راستای صحبت‌های قبلی است که در هر چند وقت یک بار فرماندهان نظامی به ویژه فرماندهان سپاه یا وزیر دفاع دستاوردهای جدید رو اینها رو رونمایی میکنند، به اطلاع مردم میرسونند و این هم در واقع هموناست. برای اینکه با توجه به همین گزارشی که ازش اسم بردین در مورد بازم موشکای فاتح 110، موشکای خلیج فارس و همینطور موشکای بالستیک میانبرد دارن صحبت میکنن که ما اینا رو مجهز کردیم به کلاهک یا سر جنگی هوشمند. هر بار که پیشرفتی حاصل میشه بهینه‌سازی میکنن، تغییراتی درش میدن یا دایره خطای این موشک ها را کمتر میکنند، اینها رو به اطلاع مردم میرسونن و در بعضی مواقع اسم دیگری روی اون موشک میذارند و عرضه میکنند. در کل نشون دادن توان بازدارندگی ایران و تکرار این موضوع هم مصرف داخلی داره و هم مصرف خارجی در رابطه با اون کشورهایی که در مورد گزینه نظامی علیه ایران صحبت میکنن.
اما تا چه اندازه فکر میکنید که این در این فضا میتونه کمک کنه به ایران با توجه به فضایی که خب در اصل گفتگوهای هسته‌ای در پیشه و از سوی دیگه حتی الان کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در تهران به سر میبره و صحبت‌هایی امروز صورت گرفته در کنفرانس خبری که با محمد جواد ظریف داشته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، این صحبت، این در اصل رونمایی از تجهیزات دفاعی و نظامی تا چه اندازه میتونه پیش برنده اهدافی باشه که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه؟
اگر این صحبت ها رو در همین سطح نگه دارن که فقط صحبت از پیشرفت ها و دستاورد های نظامی ایران باشه، به باور من اشکال زیادی ایجاد نمی کنه. ولی اگر در راه ارائه کردن این گهگاه تهدیدهایی رو هم زمینه این بکنن که ما به پایگاه های آمریکا حمله می کنیم، به پایگاه های اسرائیل حمله میکنیم، یا چند وقت پیش که مثلا کابوس کرکس ها رو در تلویزیون نشون دادند و یا اینکه تون تهدید ها رو بردن بالا، این میتونه واقعا تاثیرگذار باشه. همونطور که اخیراً حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرماندهان سپاه و به طور کلی به فرماندهان نظام گفت که به هر حال یه مقدار مواظب این تون صداتون باشین، تهدیدها و این حرفایی رو که میزنین به هر حال اینو در یه سقوط نگه دارین که بتونه این گفتگوهای هسته‌ای پیشرفت بکنه. برای اینکه ایجاد هر گونه تنش میتونه مؤثر باشه، یعنی به طور منفی برای پیشبرد گفتگو، به ویژه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران که دائم این رو تکرار میکنن.
اما در خبری که خبرگزاری فارس مخابره کرده، آقای آریان در جایی هم به این قضیه اشاره میکنه که میگه موشکهایی که برخی از آنها مانند قیام دقیقاً با هدف انهدام پایگاه‌های بنوشته این خبرگزاری آمریکایی اطراف ایران ساخته شده و برخی دیگر نظیر سجیر و شهاب کلیدواژه‌های مرگ در سرزمین‌های بنوشته این خبرگزاری اشکالی هستند. شما این رو چجوری برگزاری، اگه میشه خیلی خلاصه برای ما بگید آیا این واقعاً اون توانایی‌ها رو دارا هستن این موشک‌ها بنوشته این خبرگزاری؟
خب اینا یه مقدار شعاره ولی توانایی رو داره. مثلا در مورد فاتح صد ده اگه ما بخوایم صحبت میکنیم که دائم در مورد صحبت میکنن، فاتح صد ده بردی حدود 200 کیلومتر داره بر اساس زلزال دو ساخته شده. خب این فاتح صد ده مثلا دایره خطاش حدود 100 متره در مقایسه با موشک های اسکات که حدود 450 متر بود. خب پیش
سپاسگزارم. حسین آریان بود از بریتانیا ما رو همراهی میکرد.